پیرامون شیوع کرونا در ایران. گفتگوی دارم با آقای دکتر مهدیار سعیدیان، پزشک، فعال صنفی و رسانه حوزه پزشکی و سلامت، سردبیر ماهنامه دانستنی های پزشکی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر سعیدیان.
ممنونم، هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگانتون و همراهان عزیزی که برنامه رو میشنوند.
زنده باشید و پیشاپیش بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار که وقتتون را در اختیار رادیو ندا قرار دادید. اجازه میخوام که در زنده باشید. اجازه میخوام که در ابتدا از وضعیت کنونی این فاجعه در ایران بپرسم، با توجه به اینکه تفاوت فاحشی هست بین آمار رسمی که مقامات جمهوری اسلامی ارائه میدن با آمار واقعی که هست که بخشی از اون هم رسانه‌ای شده.
گفتش بخواییم از ابتدای شیوع کرونا در کشور مطرح کنیم، یعنی اول اسفند ماه سال گذشته شروع کنیم. خب اول این اگر بعضی مسائل رو همونطور که میدونید تشخیص و اساسا اینکه بیماری وجود داره توی ایران، بسیار از پزشکان میگفتن از ابتدای بهمن کیس ها بیماری رو دیدن که کیس های مشکوک به بیماری ویروسی عجیب شبیه آنفولانزا، و حالا اون موقع هنوز اعلام نشده بود. به هر حال اول ابتدا تعمیدات خوبی شروع شد، یعنی بعضی نهادها همکاری کردن، در واقع یک قرنطینه مقطعی، یک محدودیت اجتماعی خوبی ایجاد شد. این همزمان شد با تعطیلات عید نوروز، همزمان مکانهای مذهبی مثل حرم امام رضا، مثل حضرت معصومه، اینا تعطیل شدن که بازم خیلی اثر داشت. اهداف تو شهرهای مثل مشهد و شهرهای مذهبی تا حد زیادی مسئله کنترل شد، اما این باعث شد که همونطور که دوره کمون یا دوره نهفتگی بیماری بودن دو هفته هستش، یعنی این فرصت رو اینطور که باید شاید از دیدگاه من استفاده ازش نشد. مثل کشورهای دیگه ما میتونستیم لاکداون کنیم، یعنی قرنطینه سطح 4 کنیم، یعنی مثل حکومت نظامی باشه، هر کی بیرون باشه جریمه بشه. ولی خب این مسلزل این بود که حالا ارزاق هم برای مردم تولید بشه، و حالا از این نظر خب ما هم میدونیم که کشور تحریم و فشار اقتصادی هست، ولی مسئله اینجا که سلامت مردم باید خط قرمز امنیت ملی هر کشوری باشه. این خودش مشکل ایجاد میکنه. اگه اون موقع این فکر انجام میشد و اون محدودیت ها اجرا میشد، از فرصت یک ماه بعدش که ماه رمضان بوده، من مشاغل ایران حالا مقدار رخوت دارن در این ماه، از اون فرصت برای قرنطینه استفاده میشد، الان آمار ما اینقدر بالا نبود. یک امیدی که وجود داشت این بود که با گرما ویروس ضعیف بشه، یعنی وزیر بهداشت که بکنیم گفتن که ما یه گیری بکشیم سیستم رو تا تابستون بکنیم با ویروس مبارزه کنیم، که متاسفانه اتفاق نیفتاد. ویروس میکرافتوار متعرضه کشون داده بعدی که 6 ماه کلن کشف شده، هنوز خیلی از مسائلش برای ما ناشناخته میده، و همطور که میبینید الان کشورهایی حتی گرمسیری مثل برزیل هم تلفات خیلی زیادی داده. الان هم توی ایران با موج دوم کرونا روبرو هستیم، و این موج ها به حالت پیک باز تکرار میشه اگه یک فاصله گذاری اجتماعی صحیح صورت نگیره. خوشبختانه فرهنگ سازی درباره ماسک زدن شد. ماسک اثر خیلی مثبتی داره برای پیشگیری از کرونا، اما به هر حال 100% نمیتونه جلوی انتقال بگیره. تا وقتی که فاصله گذاری اجتماعی یا فاصله گذاری فیزیکی در مقابلی رعایت نشه در کشور، تا وقتی محدودیت رو لاغر برای 2 هفته با شدت برگشت نکنه، ما هنوز هم باید انتظار تلفات شدید داشته باشید. من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. بله، متاسفانه شاهد تلفات بسیاری هستیم که این خودش فاجعه بار هست، و در واقع این پرسش رو به وجود میاره که همونطوری که اشاره کردی، چرا در ابتدا این پنهانکاری و دروغگویی مسئولین این فاجعه را به این حد ابعادش رو گسترده کردند؟
بله متاسفانه این اشکال وجود داشت که به سلامت دیدگاه امنیتی نگاه که این کار اشتباهی بود، اتفاقا وقتی سلامت مشکل ساز بشه و هم توی بیماری اپیدمی در همه کشورها سلامت اولویت امنیت جامعه هست داشت، سلامت مردم. متاسفانه حالا این صورت نگرفت و از طرفی به خاطر همین اعلام دیر رس کادر درمان ما خیلی آسیب دیدن، یعنی ابتدا حتی بخشنامه میشد که پزشکان توی مطب‌ها یا توی بیمارستان ها حق استفاده از ماسک ندارن که وحشت برای مردم ایجاد نشه، که این نشون میدید اون کسایی که تصمیم گیر رو میکردن از کمترین اطلاعات پزشکی و سلامت و خدا نبود. و ما میدونیم که وزارت بهداشت شخص آقای وزیرم در این زمینه تحت فشار بودن، حتی اگر یادتون باشه در ابتدا ما حرفای شرکت ماهان بود که لغو نشد، آقای دکتر نمکی ناشا شدیم و قرار توی تویتر رسانه ای کنن تا به هم دولت مجموعا تصمیم بود. الان هم توی سطح کرونا ظاهرا اون طور که باید رهبری در دست وزیر بهداشت نیستش و اینجای تأسف داره. خود آقای وزیرم همین شکایت رو اعلام کرده توی سالهای اخیر.
یعنی در واقع با یک بحران به این عظیمی، آن هم در حوزه بهداشت و سلامت، یک برخورد امنیتی شده.
بله بله متاسفانه اینجور بود. اتفاقا این خودش امنیتی که امنیت تحت تاثیر قرار میگیره، این مشکل سلامت. از طرفی این فساد کرونا، تصمیم گیران اصلی که باید تصمیم میگرفتن اونطور شناختی از ویروس نداشتن، اونطور شناختی از مشکلات پزشکی نداشتن. ما الان بارها مثلا در تهران می‌بینیم که آقای دکتر دانلو فرمانده اتحادیه مقابله با کرونا بارها هشدار دادن در این مورد، درمانی که تهران در وضعیت فعلی قرار می‌گیره قرار خواهد گرفت. متأسفانه به حرف‌های ایشون اینطور که باید شاید توجه نشد و اون دلسوزان نظام سلامت دیگه نشدن در این زمینه. امیدواریم از این به بعد واقعا برای سلامت مردم، سلامت ایران که شده، توجه بیشتری باشه و وزارت بهداشت اختیارات بیشتری داده بشه و لااقل وگرنه با این ما در پاییز امسال از اوایل مهر شیوع آنفولانزای وبایی رو هم داریم. اگه این بخواد همراه بشه با این کرونا، موج مرگ و میر شدیدی برای خواهد افتاد و متاسفانه خیلی از ما عزادار خانواده ها میخواهیم شد
و واقعا جای تأسف هست، ولی امید هست که بشود این بحران را مدیریت کرد. ولی متاسفانه تمام شواهد حاکی از فساد سیستمی و برخورد امنیتی به یک مشکل پزشکی و مشکل که چه عرض کنم به یک فاجعه در حوزه بهداشت و سلامت هست. حالا
بله متاسفانه همچین حالتی ادامه داره.
بله، حالا اشاره هم کردید که استفاده از ماسک در پیشگیری یا اون فاصله گذاری فیزیکی که میگید مؤثر هست، اما با توجه به این که حالا خود اقرار رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هست که 40-50% جمعیت کشور توان خرید ماسک رو ندارند، یعنی اون
بله متاسفانه همونطوری که میفرمایید ماسک، اولا ماسک‌های پارچه‌ای هست، ماسک پارچه‌ای لااقل باید سلایه باشه که ماسک‌های بی‌کیفیتی ادهی اومدن در این ماجرای کرونا، اومدن ماجرای مردانه از این نیازی کشور استفاده کردن، ماسک‌های بی‌کیفیت تولید کردن. بعضی نهادها اومدن ماسک‌های به اتوماسک نهادی به فضل ماسک فیلتردار تولید کردن که در واقع این فوکیتاب داره، اینا کاربرد عمومی نداره و کیفیت های خیلی بدی بود. الان بسیاری حتی به اسم خیری به وزارت بهداشت ماسک کمک کردن که بعد معلوم شد ماسک به این کیفیت، حتی ماسک دست دوم من چند وقتی شده یکی از همسانان شاغل داره بیماری های اتحادیه رو داخل صحبت می‌کردم، می‌خواست ماسکای دست دوم احضار کردن و تصاویرش هم فضای مجازی منتشر شده. ولی باز هم به ماسک تا فاصله گذاری فیزیکی انجام نشه یا هم سوشال دیستنس فاصله گذاری اجتماعی حالا اصطلاحاً، ولی حالا ما فاصله گذاری فیزیکی انجام نشه موثر نخواهد، تا کشور لاغر برای دو هفته قرنطینه نشه، نگرانی که وجود داره، نگرانی آسیب اقتصاد دارن، حالا رای چیکون نگران این مسئله هستن. ولی اگر الان اگر این اطلاع ما قرنطینه کردیم اقتصاد به اندازه الان آسیب نمیدید، ما بسیاری از طرفی داریم سرمایه های کشور از دست میدید، داریم کارت درمانمون از دست میدید، به نسبت جمعیت کشور ما بالاترین میزان مرگومی رو کارت رو درمان گذاشته و این خیلی جای تاسفه. این سرمایه هایی نیست که به ساب و دیدش جبران باشه، پزشک پرستار ماما در مدهشت های از دست رفتن به خاطر مسئله کرونا. متاسفانه اطلاع دارید در چند ماه گذشت بعضی رسانه ها میخواستن تخریب کنن کادر درمان، که کادر درمان یک دشت مرجع بوده، همیشه در کنار مردم بوده. از اطلاع ادهی اومدن حالا سر مسائل مالی و مالیات حرفای خیلی ها بریدن تو رسانه ها و قصد تخریب کادر درمان، و الان هم متاسفانه میبینیم که اده مداخله در به اسم که به سنتی که اصلا حتی مراجع تغییر هم اونها رو قبول ندارن حتی، ولی متاسفانه معلوم نیست کجا حمایت میشن که اجازه به خودشون میدن یه روز سرانجامی به اداره کرونا بپزن، یا فلان نهاد میاد اشتباه میکنه، نمیدونم فلان عجیبه یک نهاد مثلا بزرگ کشور سریع به یک کلاهبردار میکنه تن یا عنوان دستگاه کرونا، یا اشتباهاتی بود که در طول این مدت انجام شد و به سود اقتصادی فراوانی بردن. ولی کادر درمان ما حتی دارن این شیوع و این مدیریت نامناسب رو با جون خودشون دارن پرداخت می کنن و این بهای خیلی جذابی هستش.
زنده باشید. واقعا در خصوص فداکاری ها و ایثار کادر درمان هرچی بگیم کم گفتیم، اینها از جان خودشون گذشتند و به یک معنا واقعا شهدای سلامتی مردم ایران هستند. توی رسانه‌ها هست که هر روز شاهد در واقع تصاویر بسیار تکان دهنده از رفتن‌های نابهنگام این عزیزان که سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های فکری ایران هستند هستیم، و به قول شما جایگزین کردن آنها هم امکان پذیر نیست. اما
حالا من بفرمایید، من با لفظ شهدای سلامت چندان موافق نیستم، چون شهید درسته که به هر کسی که در راه کشورش داره تلاش میکنه و در این راه جان میذاره شهید گفته میشه، ولی این رو با مدافعان کشور در زمان جنگ نمیتونیم مقایسه. اونها در با قصدی که میدونستن میدان جنگ میدانی که میدونی که احتمال مرگ وجود داره، احتمال زخمی شدن وجود داره، احتمال همونطور که صد هزار نفر شهید و جانباز در زمان جنگ، اما کادر درمان درس خوندن، تجربه کسب کردن که از سلامت مردم دفاع کنن نه اینکه فوت کنن. متاسفانه علارغم این القابی که داده شده هیچ پشتیبانی از خانواده ها بازماندگان این افراد نشده، حتی کسانی بودن مختلف خانم بودن سفرست خانوار بودن و الان مشکلات هم مادی هم روزی هم جسمی پیدا کردن بچه هاشون فرزندانشون، کاش به این زمینه هم توجه بشه از سوی ملالات مسئول، از سوی دانمات اقتصاد داشت، از سوی تصمیم گیران. فقط تشکر لفظی از کادر درمان نباشه، دیگه الان تشکر کافی نیستش برای کسی که داره جانش رو به خاطر تصمیمات برات از دست میده.
بله، در واقع از دست دادن جان به خاطر بیمسئولیتی تمام مسئولان بیمسئول هست. فقط این رو عرض بکنم، صرفا کسایی که در جنگ کشته میشوند شهید خطاب میشن، بلکه اینهایی که از سلامت شهروندان دفاع میکنن و جان میبازن به یک معنا شهید هستن. اینها در واقع جانشان را در کف دست گرفتند در دفاع از جان و سلامتی دیگران، و به این معنا در واقع اینها شهید محسوب می شوند از دید بنده. حالا شما هر
من بیشتر منظورم همین بود که فقط این محسوب به این لقب نباشه که
بله بله نه بشه. فرمایش شما کاملا درست و متین هست، صرفا با به اصطلاح دادن القاب از خودمون سلب مسئولیت نکنیم، وظیفه داریم. اینها به خاطر اشتباهات این حضرات دارن جام میبازن. اگر کادر درمان و بهداشت ما دارای امکاناتی بودند در مقابل با این فاجعه، چه بسا آمار کسایی که در این فاجعه جام باختند کمتر از این میشد.
بله، در مورد همین مسئله شهید سلامت یک اقدام عجیبی که وزارت بهداشت انجام داده، پزشکان و کادر درمان شامل در بخش دولتی رو فراستازی میکنه، در صورتی که بخش عمده ای از بار بیماران مخصوصا مراجعات اول حالا به مطب‌های خصوصی و به بخش خصوصی هستش و بسیاری از پزشکانی که در این راه جان دادن، از پزشکان پرستاران در جان پزشکان مامان خب منظورم کلن کادر سلامت کشور در بخش خصوصی شاغل هستن. این تعارض هم در اون جایی تأسف دارن، من توی یاد بسیاری مسئله اشاره کرده بودم، کاش که به یک چشم نگاه بشه به کادر درمان. و متاسفانه این هم فکر کنم به خاطر کمبود بودجه هسته، خب لاغل این لغل رو که میخوام بشن دیگه خصوصی دولتیش نکنن. شهید که وقتی که ما اون افراد فداکاری میکردن، حالا نگاهی به این مسئله نداشتن، نگاه مادی داشتن. پزشکان عمومی الان طبق آماری که ما داریم بیشترین فوتی های کادر درمان هستن به نسبت کاهیر رشدانه، که پزشکان عمومی هم در کشورمون در زیر خط سر هستن. در واقع متاسفانه به این مسئله توجه نشده. امیدواریم از این بعد لاغل تصمیمگیری های درست بگیره. من به خدمت
زنده باشید. واقعا جای بسیار تأسف است، ولی امیدوارم که شاهد این فجایع نباشیم، بیشتر از این شاهد این فجایع نباشیم. حالا در بخشی از صحبتتون بله اشاره کردید که به در واقع نگرانی از اقتصاد کشور که این مسئولین عنوان میکنن و اینکه چرخ اقتصاد باید بچرخه، ولی آیا به قیمت جان مردم؟ چون خود مردم هم میگن، یعنی وقتی که در واقع دولت اون مسئولیت واقعی خودش رو انجام نمیده و مردم را رها کرده بی پشتوانه، یعنی اون مسئولیت اساسیش رو انجام نمیده، مردم هم میگن که خب از اگر از کرونا نمیریم از گرسنگی میمیریم. حالا پرسش من یعنی این هست که آیا چرخ اقتصاد باید به قیمت جان انسانها به چرخه؟
اساسا در همه دنیا سرمایه گذاری برای سلامت مردم یک سرمایه گذاری اقتصادی هستش. همونطور که عرض کردم، اگر ابتدا لاغر برای دو هفته کشور قرنطینه میشد و عذاب برای مردم توضیح میشد، بسیار ضرر مالی کمتری به کشور میخورد. همونطوری که وزارت بهداشت حالا کارشناسان این نظر رو داشتن، متاسفانه خب تصمیم گیران در دولت متاسفانه خیلی سهل‌انگاری در این مورد کردن، حالا داریم نتیجهشو میبینیم. امیدواریم هنوز هم دیر نشده برای اینکه پیشگیری کنیم از آسیب بیشتر اقتصاد، از آسیب بیشتر مردم. من حالا کارشناس اقتصادی نیستم، از لحاظ سلامتی میگم سرمایه‌گذاری برای سلامت مردم کشور هم به امنیت کشور کمک میکنه، هم یه سرمایه‌گذاری طولانی مدت هست، یه سرمایه‌گذاری نتیجه هستش. شاید بسیاری از تحصیلکارها توی این مدت از ممکن دیده که مشکل دار شدن در این مدت به خاطر کرونا، بسیاری مراجعات کم شده، بسیاری اعلام ورشکستگی میکنن، حتی در همین کادر درمان خودمون بسیاری از پزشکان ناچار شدن مشقهاشون رو تعطیل کنن به خاطر توهمی که وجود داشته. امیدواریم این توجه و نگاه درستی به سلامت صورت بگیره، که متاسفانه در این دولت در این هفت سال ما ندیدیم این چیز این نگاهه.
بله واقعا جای تأسف داره و این پرسش را همیشه توی ذهن آدم میکوبه که در همون ابتدا چرا قم را قرنطینه نکردید، چرا پروازهای ماهان متوقف نکردید. حالا در این اوضاع اصرار هست که کنکور برگزار بشه یا محرم حتما برگزار بشه، مراجع میرن پشت در واقع این قضیه که حتما باید محرم برگزار بشه، همه اون پروتکل های بهداشتی در واقع نادیده گرفته میشه در این اجتماعات، یا کنکوری که آمارش هم گویا 3 میلیون نفر باید شرکت کننده داره.
بله، واقعا این رعایت پروتکل ها برای به خصوص داخل رزوری برای 4 ساعت حالا هستش که در برای کنکور سراسری دانش بکن ها واقعا رعایتش اولا این فضا بودی دلیل در همه شهرهای کشور، چون حالا بعدی تصاویر رو بنیدونم بیرون رسانا منتشر کردن برای کنکور کارشناسی ارشد تخصص پزشکی میخواد که لحظات خیلی کمتر هستن، شده بود شرایطی مناسبی رعایت بشه، ولی حتی تو اونها هم مشکل ایجاد شده بود که فاصله گذاری صورت نگرفته بود، بعد بیرون از رزرو امتحانی بعد از امتحان تجمعی که ایجاد شده بود برای دریافت فاصله گذاری، همه اینها این مشکل رو وجود داشت. مسئله برگزاری مراسم هم متاسفانه علیرغم اینکه همه کارشناسان بهداشت میگن، حالا اعضای حکومت ما دارن میگن یا مسئولین را ستاد مقابل کرونا میگن که اساسا این مراسم بر اساس جمعی بودن و تجمع صورت، حالا تجمع عامل اصلی ابتلا به کرونا هستش، چطور میخوان نظارت داشته باشن؟ مگر اینکه پروتکل های خیلی سختگیرانه رو اجرا کنن دلیل داره. متاسفانه اون چیزی که ما دیدیم در این مدت پروتکل های درست اجرا نشده. ما حالا امیدواریم با فاجعه‌ای بعد این مراسم بعد از مدت مرور داریم نباشیم. من
زنده باشید، امیدوارم، ولی با توجه به این روند متاسفانه گویا ما باید شاهد فجایع بزرگتری هم باشیم. حال آیه دکتر، به عنوان متخصص بفرمایید که این ایمنی گلی که عنوان میکنند چقدر در واقع مؤثر هست؟
در واقع بحث ایمنی جمعی یا ایمنی گلی رو برای بیماری های عفونی یا مصری یا واگیرداری مصری میشه که به هر حال آسیب کمتری به فرد وارد میکنه. مثلا فرض کنید آبل مرغام برای بچه ها میگیم، وقتی بچه آبل مرغام میگیره اونو بذاریم حالا تو همون مهد کودک بقیه هم بگیرن، چون تو سن پایین ایمنی بدن ایجاد میشه و بعد دیگه هیچ وقت بدن آنتیبادی و پاکتنی که میسازه بر علیه این ویروس دیگه برای همیشه مقاومت ایجاد میشه. ولی گفتیم این ویروس کرونا رفتار متناقض و عجیبی داشته، 6 ماه بیشتر شناسایی نشده، ابتدا میگفتن همه باید بگیرن و باید مقاوم بشن، ولی الان میبینیم که بسیاری افراد بودن 2 بار یا حتی 3 بار مبتلا به ویروس شدن، 3 تاشون مثبت شده، حتی دفعه اول بهتلی پیدا کردن دفعه دوم فوت کردن. این ایمنی جمعی به نظر من فقط یک رفع مسئولیت هستش،
بله درود بر شما، چون این پرسش اساسی بود که بسیار مطرح می شد. حال آیه دکتر، با توجه به این وضعیتی که شاهدش هستین، گرفتارش هستین و این بیمسئولیتی این مسئولان نظام در خصوص کنترل و پیشگیری این بیماری، توصیه شما به مردمی که در این فاجعه بی پشتیبان در واقع رها شدن، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ بهداشتی، چه به لحاظ امکانات دیگر، چی هست در مقابله با این ویروس خطرناک؟ بله منحوس، بله، دنبال کلمه‌ای که بتونه این رو بیان بکنه معنای واقعیش.
خب هموطنان ما نشون دادن که همیشه در شرایط سختی در کنار هم هستن، در این شرایط هم مسائل بهداشتی رعایت بشه، درست به فرهنگ سازی کمی ضعیف بوده، ولی این هشدار باید بهشون بدن. یه ذره میگن ویروس ترس از ویروس کرونا خطرناکه، نه، کرونا واقعا خطرناکه. ما هدفمون ایجاد ترس و تشویش نیست، هدفمون اینه که مردم کسب آگاهانه داشته باشن، رعایت کنند. این حالا توی شهرهای بزرگ من داشتم از خیابون رد میشم، میبینی بالای 90% مردم ماسک دارن، اما متاسفانه فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمیشه. مسائل اقتصادی پیش اومده، اجاره ها میدونیم زیاد شده برای بسیاری از اشاغل، اینها رو دیگه یه چیزایی هست که به عهده دولت نیست، اینها رو باید خودمون به خودمون رفع کنیم توی این شرایط تا انشالله این بحران هم پشت سر گذاشته بشه. از هموطنان هم توقع دارم که لاغرها علاوه بر مسائل بهداشتی یکمی چن هوای همو داشته باشن. ما شرایط سختتری هم بزنم دوران جنگ هم برای مردم شرایط خیلی سختتر سخت بود، ولی الان هم این یه بحرانیه که در حال خود مردم باید فکر هم باشند. اگر عده‌ای درست تصمیم نمیگیرن، ما از همون نسلی هستیم که مثلا درست سادسی بنی آدم از یک پیکر، ما باید اینطوری به هم نگاه باشیم و از یک پیکر باشیم. همه چیزو نمیشن از دولت ها خواست. این راقت ما که ادعای فرهنگ چند هزار ساله داریم، این توی این مواقع بحران میتونیم این مسئله رو نشون بدیم، این همدیگر رو تنها نزدیم. من طرف هم این احضار و بزارم هموطن هم به مسئله عمل کنم.
درود بر شما. در واقع جان کلام را فرمودید. امید که از این بحران هرچه زودتر عبور کنیم. آقای دکتر سعیدیان، من بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار که در این گفتگو شرکت کردید، اطلاع رسانی کردید. برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
ممنونم. من از شما شنوندگانتون تشکر میکنم که پای صحبت من نشستید. فقط آرزو میکنیم که این بحران با درایت و با همدلی مردم پشت سر گذاشته بشه و این مسئله کنترل بشه، هرچند و این جز با رعایت کردن مسائل بهداشتی از توی تک تک ما امکان پذیر نیستش. این طرف از مردم داریم و این خواهش داریم، لاغر به خاطر کار درمان کشور، به خاطر هموطنانی که دارن جان میسپارن، به خاطر اینکه الان داریم میبینیم در هر خانواده یک پوتی کرونا کلکم داره به وجود میاد و همه عزادار نشن، به خاطر اینکه نسل آینده سالم و پویایی و شاداری داشته باشیم، این مسئله را رعایت کنیم، به هم کمک کنیم تا این بحران هم سپری بشه. من ممنونم.
مانا و فایدار باشید آقای دکتر سعیدیان بزرگوار.
تشکرم. ممنونم. مرسی.